سال آباد، چون در سال آباد شهید شد، سال آباد ایلام. رفتیم ایلام و رفتیم سال آباد و بعد رفتم یه شب پلوش بودم که طولی نکشید بعد از اون یک ماه بعدش شهید شد. الانم صدای خوابش، صدای نفس کشیدنش من حس میکنم توی گوشم هست. بعد شبی که بودیم گفت که بابا بیا این شام دولتتو میخوام بخوریم، بیا با هم بخوریم. مثلا غذایی که داشتن مال سربازی تعارف میکرد بمون. بعد من و برادرم خوابانیمش وسط ما. فردا صبحشم در اومدیم ایلام. اونجا زور پلو هم بودیم و دیم خدا و ذکر رفت، ما هم خدا که ذکر اومدیم میترم. دیم بعد از او دیم نیوم.
راهم را آگاهانه انتخاب کردم، آگاهانه سیر نمودم و آگاهانه رفتم. چشم منافقین کور و لعنت خدا بر آنها باد که دست در دست دشمنان اسلام کردند و اسلام و میهن و امت و خودشان را نیز قصد دارند نابود کنند. اما کور خواندند، زیرا امت ما امامی آگاه دارد و به قوت و یاری خداوند دسیسه ها و نقشه های شیطان گونهشان یکی پس از دیگری نقش براه می شود.
برای امروز ایران جوانان چالش ها، مسئله تهدید ها، فرصت ها. برای فردا ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی باز هم با برنامه دیگر و موضوعی دیگر در خدمت شما و میخوایم در این برنامه نگاهی داشته باشیم به یکی از مؤلفه های تاباوری این روزهای کشور، یعنی حوزه اقتصاد. موضوعی که بسیار مهم هستش و در این باره لازم هست با کارشناسان و نمایندگان و مسئولان کشور گفتگو کنیم. تا پایان با برای امروز برای فردا همراه باشید. بحث تاباوری اقتصادی و اهمیت تصمیمات درست در شرایط امروز کشور موضوعی است که در چند ماه اخیر بارها و بارها مورد اشاره مسئولان کشور هم قرار گرفت. در این باره در ابتدای برنامه صحبت‌های آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رو بشنوید.
میخوام بگم ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم. و حتما چین برای ما منحصر به فرد این رو دید و این ما هستیم که باید چین باور کند که باور خواهد کرد که ما یک مشتری و یک همتای کار تجاری نیستیم، ما واقعا یک شریکیم با او، یک شریک به تمام معنا.
در کنار این صحبت‌های آقای دکتر قالیباف، آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشور هم چندی پیش در دیدار با فعالان اقتصادی به مسائلی پیرامون افزایش تاباوری اقتصاد کشور و توجه به فعالان حوزه اقتصاد اشاره داشتند. بخشی از صحبت‌های ایشون رو بشنوید.
ما باید کاری بکنیم که بستر آماده بشه، شما بتونید تاب‌آوری داشته باشید و مشکلات کشور رو حل کنید. هر کاری از دست ما بر بیاد در رابطه با قوانین و مقررات و این حرفا آماده ایم تسهیلات رو اصلاح بکنیم و کمک بکنیم که شما بتونید مبارزه رو بکنید، چون اگه شما شکست بخورید مملکت شکست میخوره. یعنی اصلی ترین میدان جنگ ما جنگ اقتصادی و تاباوریه. قصدمون اینه که تا جایی که از دست ما بر بیاد موانع از سر راه شما برداریم.
بله، در کنار این صحبت آقای دکتر پزشکیان در دیدار با فعالان اقتصادی به اهمیت برداشتن موانع پیش روی فعالان اقتصادی اشاره داشتند و تاکید کردند که دولت یکی از مهمترین موضوعاتی که در دستور کار قرار داده همین مسئله است.
ما اگر تو دولتیم به خاطر زحمات شماست، اگر قوه قضاییه هست برای اینکه راه حل رو برای شما بستر رو آماده کنه و همه ما باید دست به دست هم بدیم شما بتونید راحت کارتون رو انجام بدید. در حدی که از دست ما بر بیاد ما راه رو برای شما باز میکنیم، در حدی که از دست ما بر نمیاد حالا با قوای دیگر میشینیم هماهنگ میکنیم، صحبت میکنیم، سعی میکنیم. من تو جلسات مختلف از رئیس قوه قضایی بارها بارها شنیدم که میگه آقا ما آماده ایم، هر اختیاری داریم به اصطلاح هماهنگ کنیم که این تاجران و صنعتگران مانع نداشته باشن. یعنی نگاه رئیس قوه قضایی برای تجار و صنعتگران خداوکیلی مثبته، نگاه رئیس قوه مقننه برادر ما دکتر قالیباف خداوکیلی مثبته. الان هم داریم تعامل میکنیم، هماهنگیم.
بله، بخشی از صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان شنید در دیدار با فعالان اقتصادی. به نکات مختلفی هم اشاره کردن، از جمله توجه به بحث تولید، کمک به تولید و همچنین برداشتن موانع پیش روی تولید کنندگان در کشور، کسانی که به ویژه در این شرایط جنگی می توانند سهم مهمی داشته باشند در تنظیم بازار و کمک به اقتصاد کشور و افزایش تاباوری اقتصاد. با توجه به تمام این نکات و موضوعاتی که مطرح شد هم از سوی رئیس مجلس و هم از سوی آقای دکتر پزشکیان، در این بخش میخوام سلام عرض کنم خدمت خانم دکتر فاطمه مقصودی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، برنامه رادیو جوان، ممنونم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر مقصودی، صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان و آقای دکتر قالیباف رو در بخش قبلی شنیدیم. می‌دانیم که موضوع تاباوری اقتصادی امروز بسیار مهم هستش. در گام اول من این سوال رو از شما دارم، به باور شما باید چه موضوعاتی امروز در دستور کار کشور قرار بگیره تا تاباوری اقتصادی افزایش پیدا کنه و به ویژه بتوانیم بخش تولید رو بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار بدیم، چرا که سهم مهمی داره در این تاباوری؟
ببینید، تاباوری اقتصادی در واقع به معنای توانمندی یا توانایی به هر حال جذب و بازیابی از فشارهای اقتصادی و ناپایداری‌هایی که تو جامعه وجود داره.
درست.
بنابراین فوق‌العاده اهمیت داره از نظر مسائل هم سیاسی و هم اجتماعی و فوق‌العاده مخصوصا اجتماعی، و اونها روی این خیلی برنامه ریزی های زیادی در پروژه کردن در شهرستان، در واقع در ایران کردن، و به دلیل اینکه به هر حال ما به همین دلیل ما سالهای سال مورد تحریم ناجوان مردانه قرار گرفتیم و فشارهایی که به هر حال روی اقتصاد ما اومد و این به عنوان یک موضوع مهمی در مطالعات اجتماعی نیاز داره به بررسی دقیق و ارزیابی‌های علمی که به هر حال میبایست مسئولین ما به این نقطه و به این در واقع مقوله اهمیت بدن که انشالله بتونن کشور رو از لحاظ این توانمندی و توانایی در مقابله با این بحران‌های ناجوان مردانه و غیر موجه انشالله تاباور کنن.
درسته.
مسائل اقتصادی هم که به وجود اومده ناشی از همین مواد.
بله. خانم دکتر، با توجه به شرایط امروز یکی از موضوعاتی که حالا به ویژه در این جنگ هم آسیب دید اون زیرساخت‌های تولید کشوره. در کمیسیون اقتصادی مجلس نگاهشون به این مسئله و جبران این اتفاقات چیه؟ چگونه می‌شود به بخش خصوصی که در این زمینه آسیب دیده، به زیرساخت‌های تولید دولت که تو این زمینه آسیب دیده کمک کرد؟ برنامه کمیسیون اقتصادی چه هستش؟
خیلی مهمه که ما نسبت به سرمایه گذارها خصوصا بخش خصوصی در این شرایط وضعیت اقتصادی که الان داریم اهمیت داده بشه. ببین خیلی از پروژه ها و خیلی از در واقع مراکز تولید رو هدف قرار داد دشمن صهیونی آمریکایی و واقعا نوجوان مردانه حمله ور شد به مراکز اقتصادی به این امید که بتونه به عنوان یک زیرساخت به هر حال اون قسمت رو مختل بکنه و خدمات رسانیش رو قطع بکنه و به هر حال زیر مجموعه های اون نقطه هم به هر حال دچار مشکل و چالش بکنه. دولت میباید برای ترمیم و بازسازی و جبران خسارت این گونه مراکز عمل میکرد که متاسفانه دولت تو این قسمت تو این نقطه نمره قبولی نگرفت. حالا به هر حال یا به خاطر نبودن مسائل مشکلات اقتصادی و نقدینگی و اینجور چیزا بوده و یا مدیریتشون ضعیف بوده، چون به هر حال یک واحد اقتصادی وقتی در جنگ آسیب میبینه خصوصا اگر از بخش خصوصی باشه مسئولین وقتی توجه میکنن به اون سرمایه گذار در اون نقطه به هر حال مردم جامعه و دیگران رفقا شرکا میبینن بالاخره دولت داره اهمیت میده. همه جای دنیا هم دولت جبران خسارت میکنه، بیمه ها جبران خسارت میکنن و چون این اتفاق نیفتاد خب دیگه بالاخره باز هم میگم بازتاب خیلی خوبی نداشت بین تولید کننده ها. و از این نظر که ما متاسفانه یک صندوق جبران خسارت جنگ در بیمه های ما تعریف نشده، ولی که این همه مورد هجوم مغرضانه قرار میگرفتیم و سالهای سال داریم تهدید میشیم، این صندوق جاش خالیه بین صندوق های کشور. برمان با من این هم یکی از ایرادهای بزرگیه که توی زیرساخت های ما متاسفانه تعریف نشده و بهش پاسخ داده نشده. و خب به هر حال جبران خسارت ها، کمک به سرمایه گذار، رفع مشکلات سرمایه گذار و حمایت از سرمایه گذار تو این روزهای جنگ یکی از اولویت هاست. ببینید کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به یک توسعه پایدار کمک به سرمایه گذارای مخصوصا بخش خصوصی.
بله.
حالا سرمایه گذار دولتی که دیگه تکلیفش مشخصه، ولی اونی که میاد تو این شرایط جنگی تو این شرایط ناپایدار سرمایه‌شو پیچ و مهره میکنه به کف زمین ایران خیلی مرده، خیلی باید کمکش کرد. و شما میدونید ما بالاخره تو این مشکلات تو این مسائل انصافا فرماندهان جبهه مقدم بودن.
بله.
جنگ اقتصادیه.
بله.
جنگ اقتصادی سازوکار اقتصادی میخواد، سرباز میخواد، فرمانده میخواد، تجهیزات میخواد، یاری میخواد، پشتیبانی میخواد، پشت جبهه میخواد، همه اینا رو میخواد. بانک ها که سرمایه نمیدن، پول نمیدن، کمک نمیکنن، تسهیلات نمیدن، تامین اجتماعی که میاد میره قفل میکنه، پلم میکنه، توقیف میکنه، توقف میده، اون یکی که میذارم سازمان مالیاتی کشور میاد اصلا پرونده ها رو همجوری میذاره، اصلا نمیذارن، قفل میکنن، نمیذارن هیچ کاری بکن.
بله.
این مورده چون من خودم سر و کار دارم با تمام واحدهای تولیدی که توی شهرم دارن به هر حال توی این شرایط کمک میکنن، همه مشکلاتشون هم دارم یک تنه حل میکنم، باورتون نمیشه من چقدر دارم میجنگم. برای چی؟ برای کشورم، خصوصی که نیست، فردی که نیست، شخصی.
بله.
که نیست.
بله.
برای کشور، یک واحدی که هزار نفر دارن توش کار میکنن.
درسته.
هزار کارگر اونجا زندگیشون ارتزاقشون داره میگذره. تو این شرایط جنگی وقتی شما میرید حکم توقف میدید قفلش میکنید، اون هزار نفر کجا برن؟ خانواده هاشون هم بیان که بهشون اضافه بشن، این چند هزار نفر کجا برن؟ چجوری ارتزاق بکنن؟ کشور کی میخواد اداره بکنه اگه این چهار سرم رو ببندیم؟ ببین شرایط مثلا اضطراری برای شرایط جنگی اقتصادی ما انگار هیچ تعریف نشده. یعنی مثلا برق رو میخواییم قطع بکنیم بیریم سراغ برق تجاری.
بله.
شما نگاه کنید انرژی مثلا به همون شکل باشون رفتار میشه، بانک ها اونجوری رفتار میکنن، دولت خسارت نمیده، نمیدونم تامین اجتماعی و سازمان بیمه مالیاتی کشور اون مدلی رفتار میکنن. خب ببینید برادر من این نمیشه بهش
گفت
در واقع ما آمادگی مقابله با جنگ اقتصادی.
خانم دکتر سه تا نکته رو شما گفتین، هر سه تاش به نظر من خیلی جای بحثه. یکی بحث صندوقه که گفتیم باید تشکیل بشه، حالا اگر توی کمیسیون اقتصادی هم درباره مسئله صحبت شده یا خودتون با برخی از نهادها در این باره گفته بودید حتما برای ما بگید. یکی این بحث بانک ها که همکاری نمیکنن که خیلی از حالا در واقع واحدهای تولیدی صداشون واقعا در اومده توی این زمینه تو بحث تخصیص وام و اینها، و یکی هم مسئله تبیین یه سازوکار و آیین‌نامه برای شرایط اضطرار. تو مسئله اولمون برگردیم به موضوع اول بحث صندوق، الان شرایط صندوق آیا واقعا به طور جدی بهش فکر شده؟
بله بله، ما یه جلسه ای رو داشتیم با بیمه مرکزی، مدیر عامل بقیه بیمه ها اونجا حضور داشتن، کمیسیون اقتصاد این جلسه رو گذاشت و این اشکالی که به هر حال وجود داره اونجا مطرح شد و قرار شد که این اتفاق رقم بخوره. یعنی جزء مصوبات کمیسیون بود تو جلسه‌ای که داشتیم، قرار بود که انشالله این صندوق حتما تعریف بشه و انشالله سازوکارش مهیا بشه.
همون که منابعش دیده شده، یعنی مثلا جوری هست که مثلا صندوق تشکیل
بشه، باید این بررسی بشه، باید این در واقع پایش بشه، باید چکشکاری بشه، ببینیم حالا منابعش رو از کجا باید بیاریم و چیکار بکنیم. حالا صحبت‌هایی شده، مون تو این که الان به نتیجه رسیده باشه فعلا نه که من اینجا اعلام کنم.
درست.
بنابراین از این موضوع.
بله.
موضوع دیگه که
بانک ها رو گفتی.
بانک ها. ببینید بانک ها اون سیاست انقباضی متاسفانه که دارن، خب این نباید در رابطه با تولید باشه.
بله.
ما تولید اصلا یعنی موتور متحرک کشور، موتور محرکی کشور، تولید یعنی همه چیز تو کشور، یعنی اشتغال، یعنی پول، یعنی پشتیبانی مالی. و وقتی دنیا داره از لحاظ اقتصادی ما رو میزنه، ما چرا خودمون رو خودزنی بکنیم؟ اینو باید اختصاصی ویژه ببینن، یعنی یک سرمایه، یک مبلغ، یه اعتباری رو تعریف بکنن برای بخشایی که به هر حال با تولید سر و کار دارن که تقویت بشه. حالا اون سیاستاشون باید موارد دیگه‌ای رو براش تعریف کنن. همه رو با هم در هم کردن و اینا در واقع یه نوع نگاه میکنن به بقیه اینجور چیزا. مثلا شما نگاه کنید، ما توی بحث اعتباراتی که میاد توی استان،
بله،
خودم میگم که مطمئنم جای دیگه به همین شکله، بعضی از افراد همیشه در همه موارد تو تمام مسیرها میرن اعتبار میگیرن، میرن پول میگیرن، خب مثلا معرفی میشن، میرن میگیرن و این آقا این پولو میگیره میبره تو بازار آزاد، تبدیلش میکنه به یک بازار ثانویه و تورمو بیشتر میکنه و پولو میبره، اصلا میگیره میبره تو مثلا ورق دیگه، ورق فولاد، میگیره میبره تو بازار آزاد میفروشه. این دولت بهش پول داده ولی این داره ما بارها داریم میگیم آقا این راه رو ببندید. از اون طرف کارخونه تولیدی با 1000-2000 نفر کارگر بهش پول نمیدیم. ببینید اصلا روش هامون اینجوریه، این شکلی عمل کردن آسیبه به اقتصاده، بنابراین باید اینجا هم ورود بکنن.
در مورد وام فرزندآوری و ازدواج هم همینطوره خانم دکتر.
اوش فرزند، ببینید من فرزندآوری و ازدواج و اینها یک کمکی که دولت میتونه به خانواده‌های ناتوان داشته باشه، اونهایی که بالاخره برای ازدواج، بله، فرزندآوری شما مثلا حالا یه هدیه چیزی، بله، باشه به این شکل. اما شما وقتی کارخونه رو راه میندازی، اون جوون بره تو کارخونه، دیگه نیازی به اون وام تو نداره.
بله.
دیگه نیازی به این نداره من پول بگیرم برم ازدواج کنم، کارمندم، سر کارم، پس انداز میکنم، پول دارم، امید به آینده دارم، این پول تو زندگی من جریان داره، قطع نشده، میتونم باش برم زن بگیرم، بچه دار بشم، خونه دار بشم. ما اومدیم گفتیم آقا من بهت پول میدم، زن بگیر، پول بهت میدم، بچه بیار، پول بهت میدم، خونه بگیر، اما اینا رو همه ازت میگیرم، شغلم رو در نظر نگرفتم. بعد اون تو پرداخت تمام این قسطا میمونه. بعد این میاد چیکار بکنه؟ این یک خلایی باز هم دیگه پولهایی که رفت و بر نگشت.
دقیقا.
این تعریف ما از کمک کردن به جامعه، حالا هر کسی،
بله بله،
من خودم به هر حال یکی از مخالفین این قضیه هستم،
بله،
که میگم آقا ماهیگیری یادشون بدیم، ماهی ندیم بهشون.
خانم دکتر، بانک ها الان تو شرایط امروز عملکردشون در مورد اختصاص وام به واحدهای تولیدی با توجه به تمام شرایط فکر میکنید عملکرد مطلوبی بوده؟
این بانک ها حقیقتش برای واحدهای تولیدی عملکرد مطلوبی نداشته، اما بانک با بانک هم فرق میکنه.
بله.
اما در مجموع بخوایم بگیم نه، چون سیاست بانک مرکزی، سیاست برنامه بودجه، سیاست کلی دولته و به اینا ابلاغ میکنن و اینها رو تو تعیین‌ها قرار میدن که آقا این کارو نکن. اما در رابطه باز هم بعضی از بانک‌ها هستن که نسبت به بقیه یه مقداری در واقع با یک انعطاف بهتری کار کرد.
سپاسگزارم از خانم دکتر فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، که همچنان در برنامه برای امروز برای فردا همراه ما هستند. ما در این برنامه داریم نگاه می‌کنیم به بایدهای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط امروز. یک فاصله می‌گیریم، برمیگردیم، برنامه رو ادامه خواهیم داد.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت بدیم. و برای امروز، برای فردا.
شما شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید با محوریت تاب‌آوری اقتصادی و اهمیت افزایش اون در شرایط امروز کشور، و ما گفتگو میکنیم با خانم دکتر فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر، تو بحث شرایط اضطرار که گفتید آیین‌نامه جدید تو بحث شرایط اضطرار ما باید داشته باشیم و با توجه به این وضعیت در حوزه اقتصادی و مواجه شدن با برخی از موضوعات تصمیم بگیریم، به نظرتون نیاز به تدوین چنین چیزی داریم یا نه اصلا باید این مسئله رو ببریم توی ساختار چنین شرایطی براش ایجاد کنیم؟
بعد در صد باید اینها هر کشوری به این مسائل فکر میکنه، یه روزی باید جنگ بشه، یه روزی مخصوصا کشور ما که به هر حال سالهای سال داریم تهدید به جنگ میشیم، این برنامه ریزی میباید از قبل صورت میگیره، نه الان که وسط جنگ قرار داریم.
درست.
اما خب به هر حال باز هم نیازه که دولت به هر حال یک فکر چاره‌ای برای این مسائل داشته باشه.
خانم دکتر، الان یکی از موضوعاتی هم که ما باهاش روبرو هستیم که از آن طرف میتواند تولید در کشور ضعیف کنه، بحث قدرت خرید مردمه. فکر می‌کنید قدرت خرید ما باید چطور در شرایط امروز تقویت کنیم؟ چون این مسئله پیشران تولید دیگه.
ببینید، همون برمیگرده به اون تاب‌آوری اقتصادی که گفتین. ببینید، تاب‌آوری اقتصادی در واقع به ما، به جامعه‌ای که دچار بحران اقتصادی میشه، این امکان رو میده که وقتی یه تغییر ناگهانی اتفاق افتاد، قیمت‌ها بالا پایین شد، جنگ شد، بودی شو در معامله کالایی، به هر حال اون چیزشو صبر و تحملش رو داشته باشه، و یا گاهی وقتا یه بلاهای طبیعی میاد، یه فلانی میشه، بهمان میشه، اینا رو بتونه در واقع حالت خودش رو حفظ بکنه. اما در واقع در کلی بخوایم به شما بگیم دیگه، بالاخره اما من خدمت شما بگم که خدایش دولت تو این مقوله خیلی خوب عمل کرده ها، اینو همه میگن، دشمن به این اعتراف داره که بالاخره ما با کمبودی به اون شکل مواجه نبودیم، هیچ قفسه خالی نموند یا هیچ مثلا در واقع فشاری نیومد، اما بالاخره این کمبوده و این در واقع این شرایط رو برای شرایط ضروری و اتفاقهایی که غیر مترقبه در کشور ما میفته که کم هم نیستن، اینو بالاخره باید حتما اون برنامه ریزی های دقیق که پاسخگو باشن در جامعه و در دولت و در بین مسئولین حتما باید در نظر گرفته بشه.
سپاسگزارم خانم دکتر مقصودی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
بله، گفتگو کردم با خانم دکتر فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و ایشون هم در صحبتاشون به نکات مهمی پیرامون افزایش تاب‌آوری اقتصادی اشاره کردن، از جمله لزوم تغییر نگرش ما به بحث تولید، لزوم تغییر نگرش به بحث اختصاص وام‌ها به واحدهای تولیدی، و همچنین تصمیمات کلی که در حوزه اقتصاد در شرایط اضطرار داره اتخاذ میشه. امیدوارم که با در نظر گرفتن همه این نکات و توجه به این که بحث اقتصاد در شرایط امروز کشور و افزایش تاب‌آوری بسیار مهم هست، ما شاهد اتفاقات خوب و تصمیمات جدیدی در حوزه اقتصاد کشور باشیم. میدانیم که دشمنان این سرزمین به همین مسئله، یعنی تحت فشار گذاشتن اقتصاد کشور و رسیدن به هدفشون، چشم دوختن و افزایش تاب‌آوری و اتخاذ تصمیمات درست در این زمینه میتواند بسیار راهگشا و خونسا کننده تمام این برنامه ها و نقشه ها باشه. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان همیشه همراه برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان که با این برنامه هم همراه بودید. همه شما رو تو برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین،
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما، رادیو اربعین، رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
موی کنان موی کنان زینبم زینبم موی کنان موی کنان زینبم 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 آمده از داغ تو جان بر لبم بر لبم بر لبم موی کنان موی کنان زینبم زینبم موی کنان موی از دان موی کنان موی کنان موی کنان موی کنان زینبم موی کنان آیا مال آیا مال موی کنار زینبم زینبم آمده از داغ تو جان کسی ز حال من خبر ندارد کسی ز حال من خبر ندارد ز حال من خبر ندارد شام عزای من سحر ندارد کسی ز حال من خبر ندارد شام عزای من سحر ندارد این گل من چه پیراهن ندارد جان من است و جان به تن ندارد این گل من چه پیراهن ندارد جان من است سر و عزیز من کفن دارد این گل من چه پیراهن ندارد جان من است و جان به تن ندارد این گل من چه پیراهن ندارد جان من است و جان به سرو عزیز من کفن ندارد سرو عزیز من ندارد موی کنان موی کنان زینبم 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 موی کنان زینبم زینبم آمده آمده از داغ تو جان تشنه لب کرب و بلا یا حسین یا حسین یا حسین تشنه لب دادا آمدم از شام بلا آمدم از شام بلا قامت زینب ز قامت دوتا شد سینه خواهر هدف بلا شد قامت زینب ز قامت دوتا شد سینه خواهر هدف بلا شد تا سر پاکت بدن جدا شد آتش کین مونس خیمه ها شد تا سر پاکت